ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نه شهروند لبنانی که در سوریه روبرو شده بودند به کشورشان بازگشتند. رئیس جمهوری ایران 3 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. کشورهای عربی خواستار باقی ماندن عربستان سعودی در شورای امنیت شدند. نه شهروند لبنانی که 17 ماه پیش در سوریه روبوده شده بودند، یک روز پس از آزادی دیشب به بیروت بازگشتند. همزمان 2 خلبان اهل ترکیه نیز که 2 ماه پیش در لبنان روبوده شده بودند، دیشب پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. آزادی این شهروندان لبنانی و ترک بخشی از معامله است که در قطر مورد توافق طرفهای درگیر قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی 3 فرد پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم معرفی کرد. علیرضا منادی عضو هیئت رئیس مجلس به ایران گفته است که رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان، علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش و رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شدند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند که کرسی خود را در شورای امنیت حفظ کند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک گفتند که عربستان سعودی با قبول عضویت در شورای امنیت دفاع از کشورهای عربی را ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای موقت شورای امنیت برگزیده شد، اما یک روز بعد ریاض اعلام کرد که در اعتراض به ناکامی شورای امنیت در قبال سوریه عضویت در این شورا را نمیپذیرد. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین روز شنبه 27 مهر تا یه سخنانی با بیان اینکه دیگر شرایط اجازه ادامه اختلافات و تفرقه را نمی‌دهد، خطاب به محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت بیایید یک دولت، یک مجلس و یک رئیس جمهوری داشته باشیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم آیا حماس آمادگی کنارگیری از قدرت یا دستی کم محدود شدن اختیاراتش را دارد؟ محسن سازگارا:
بله، به نظر من حماس چنین ظرفیتی رو داره، مشروط بر این که از سیاستهایی که جمهوری اسلامی زمانی بهشون دیکته میکرد فاصله بگیره. البته این ماجرا بعد از بحران سوریه تا حد زیادی محقق شده و مسئله سیاست حماس تغییر کرده، اگرچه داخل حماس هم یک پارچه نیست و گاهی حرفایی که آقای هنیه زده توسط پاره بخشای دیگه حماس مورد سوال و گاهی انکار قرار گرفته. به هر صورت فکر میکنم حرف آقای هنیه حرف درستی است. واقعا وقت اون رسیده که فتح و حماس متحد بشن، دولت واحد انتخابی درست کنن و به اختلاف 6 ساله پایان بدن. البته اون وقت حماس باید بپذیره که یک کار مهمی را انجام بده، کاری که عباس کرده ولی حماس نکرده، و اون هم پذیرش موجودیت اسرائیل. اگر این کار رو بکنن اون وقت تحول بزرگی رو باید بگیم میتونه به وجود بیاره در مسئله عرب و اسرائیل و فلسطینی رو به طور خاص.
اگه چنین وحدتی رخ بده به نظر شما پایدار خواهد بود یا بازم امکان قدرت طلبی حماس وجود خواهد داشت؟
کارهایی که حماس اون موقع کرد در واقع عبور از یک خط قرمز ننوشته همه گروه های فلسطینی بود. یعنی از ابتدای نهضت‌های چریکی در فلسطین علیه اسرائیل، اگرچه گروه های متعددی بودند که با هم اختلاف داشتند از همون ابتدا هم، اما یک خط قرمز بین خودشون داشتند که رو به همدیگه اسلحه نمی کشیدند. ولی حماس این رو نقض کرد و به نظر من بیش از هر چیزی هم تأثیر و تأثیرش از سیاست جمهوری اسلامی بود که حماس رو به این مسیر انداخت. الان جمهوری اسلامی سیاست خارجیش در منطقه میشه رو با یک شکست همه جانبه مواجه شده، یعنی در داستان سوریه در یک باطلاقی به نظر من خودش رو اسیر کرده که خب خیلی دردناکه، هم برای مردم سوریه هم برای مردم ایران. و در مسئله لبنان هم جمهوری اسلامی گرفتار حزب الله است که خب سازمان تروریستیش مشکل داره، ولی بیشترین باخت رو در مسئله فلسطین کرده که با تحولات سوریه حماس چرخید و بیشتر از هر چیزی ترکیه جای ایران رو گرفت یا کشورهای دیگه‌ای. عربستان الان نقش مهمی رو داره برای اینکه پول میپردازه، قطر در منطقه پیدا شده و پول خرج میکنن. بنابراین اگر حماس از جمهوری اسلامی بریده باشه کاملا و به منابع پولی کشورهایی مثل عربستان و قطر متکی شده باشه، میشه انتظار داشت که بله اگر اتحادی بکنن پایدار بماند. یادمونم باشه که خود جمهوری اسلامی هم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و فشاری که رو منابع مالیش اومده مقدار زیادی از مانورش در این زمینه‌ها کاسته شده.
گفتگویی بود با محسن سازگارا. اما در حالی که دو حزب اصلی اصلاح طلبان در ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت در تکاپو برای احیای فعالیت‌هایشان در عرصه سیاسی ایران هستند، وزارت کشور نظر دیگری دارد. سخنگوی وزارت کشور و قائم مقام وزیر حسین علی امیری در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از این دو حزب خواسته است که باید روند قانونی برای حکم انحلالی که در دولت قبلی به آنها اعلام شده را پیگیری قانونی کنند. در این باره مهرداد قاسم‌فر در گفتگویی با علی مزرعی سخنگوی این دو تشکل در خارج از کشور از موضع این احزاب نسبت به سخنان سخنگوی وزارت کشور پرسیده است.
ایشون خیلی مبهم صحبت کرده، یعنی یک کلیات یا گفته، ولی با توجه به این کلیات ایشون گفته اگر روند قضایی برای صدور حکم انحلال این تشکل‌ها صادر شده میتونند اعتراض کنند و از طریق دیوان عالی کشور پیگیری کنند، در حالی که اون چه که این دو تشکل میدونن اینه که روند قضایی در مورد انحلال اینا طی نشده و اصلا در جریان روند دادرسی نبودن، یعنی دادگاهی که بخواد اینو رسیده کنه حداقل بایستی به مسئولین این دو تشکل اطلاع میداد، احضار میشدن، وکلاشون پیگیر میشدن و بعد از شنیدن دفاعیات حکم صادر میکرده. چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. به همین دلیل این دو تشکل معتقد هستن که فعالیتاشون قانونی هست و هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت نداره.
آقای مزرعی، در صحبتی که آقای سلامتی کرده ایشون گفتن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دنبال این هستند که این سازمان را دوباره احیا کنند، خبرگزاری ایسنا این برداشت رو کرده که آقای محمد سلامتی تلویحاً پذیرفته منحل شدن سازمان رو و میخواد که از طریق مراجع قضایی پیگیری بکنه. آیا این برداشت درست است؟
نه، این برداشت که درست نیست. اتفاقا آقای سلامتی هم قبلا گفته ما چون میخواییم فعالیت قانونی بکنیم همه تلاشمون رو به کار میگیریم که با همین نام ادامه فعالیت بدیم، ولی اگر مشکلی در این مسیر وجود داشته باشد که گفتم باید در تماس با کمیسیون مبدعی احزاب در وزارت کشور این پیگیری بشه، اون موقع خب یه فکر تازه مونه. ولی تو همین جمله هم که شما خوندید این روشنه که گفته ما در پی این هستیم که سازمان رو احیا کنیم. این احیا کردن به مفهوم اینه که دوباره فعالیتاشون رو شروع کنیم.
آنچه که آقای امیری سخنگوی وزارت کشور در این باره گفته، آیا برداشت سازمان مجاهدین و مشارکت از این صحبت‌ها برداشت خوشبینانه است یا اینکه پیش بینی این هست که احتمالاً وزارت کشور در واقع اجازه برگزاری اجلاس برای این احزاب رو نخواهد داد یا اگر بخوان دوباره بدون طی کردن روند قضایی دوباره بخوان سازمان و حزب رو شکل بدن جلوی اون رو خواهد گرفت؟
ببینید، من از صحبت ایشون که آره به عنوان سخنگو صحبت کرده و خب حقوقدان هست، واقعیتش اینو متوجه میشم که در وزارت کشور تکلیف خودشون هنوز با فضای تازه سیاسی تو کشور نمیدونن، چون ایشون خیلی دو پهلو و کلی حرف زده، به طور مشخص منظور نکرده که اصلا خطابش به کیا هست و چه احزابی در واقع حکم دارن و اینجور چیزا. این جزئیات رو فقط در ارتباط با کمیسیون ماده 10 میشه متوجه شد و اینکه در واقع چه حزبی حکم داره یا نداره و چه اقداماتی رو باید انجام بده. ولی دوست دوستان ما به دلیل اینکه حکمی طالبشون ابلاغ نشده مبنی بر اینکه منحل بشه یا روند تابرسی که اونها در جریان باشن انجام نشده، معتقد هستن که هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت قانونی ندارن. البته خب این به فضا و بستر سیاسی در جامعه هم مرتبط هست و متاسفانه در ایران حاکمیت قانون اونچنان معنا نداره که ما بخوایم همه چیزا رو تفسیر حقوقی و قانونی بکنیم.
سخنگوی تشکل داخل خارج از کشور علی مزروعی را میشنیدید که گفتگویی بود با مهرداد قاسمفر. و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز با گذشت حدود 10 روز از اعتراضات مردم هرمزگان نسبت به مصوبه جداسازی بخشی از این استان و الحاقش به استان فارس، روزنامه‌های قانون و بهار برای نخستین بار گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه قانون نوشته که در 2 روز گذشته این اعتراضات به خشونت کشیده شده و ماموران شماری از مردم رو بازداشت کردند. در این حال روزنامه قانون یک گذشته‌ای و مروری بر این سابقه اجرای این مصوبه و تصویب اون در دولت آقای احمدی نژاد انجام داده و نوشته که این مصوبه ای هست که میراثش به دولت آقای روحانی رسیده اما با موافقت وزیر کشور فعلی به اجرا گذاشته شده. روزنامه بهار هم گزارش مشابهی منتشر کرده اما نوشته که نمایندگان استان هرمزگان و استان فارس هم علاوه بر اعتراضات مردمی در استان هرمزگان در مجلس برای همدیگر خط و نشان کشیدن و این روزنامه هشدار داده به طور زمینی که این موضوع میتونه عواقب نامناسب سیاسی و اجتماعی برای کشور داشته باشه و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی دولت شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق گویا گزارشی داره در مورد تعویض وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه 90.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که در لحظات آخر معرفی وزرای پیشنهادی از سوی آقای حسن روحانی به مجلس وزیری که باقی مانده بودند، آقای جعفر توفیقی از فهرست وزرای پیشنهادی حذف شده و به جای ایشون آقای رضا فرجی دانا، رئیس اسبق دانشگاه تهران، به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شده. البته روزنامه شرق نوشته که امروز قرار است که نامه پیشنهاد وزرا در مجلس قرائت بشه و مشخص خواهد شد که آیا این اخبار منتشر شده درست هست یا نه. اما این روزنامه تاکید کرده که اگر آقای جعفر توفیقی حذف شده باشه، آقای روحانی باید نسبت به وعده هایی که داده بود و حمایت هایی که از آقای توفیقی انجام داده بود پاسخگو باشه.
آقای رفیع‌زاده، محمد رضا خاتمی هم گویا در گفتگو با روزنامه اعتماد از برنامه آینده حزب مشارکت خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که پس از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک گروه سیاسی اصلاح طلب هست و چندی پیش محمد سلامتی دمیر کل اون اعلام کرد که بار دیگر قصد داره فعالیت خودش رو از سر بگیره، حالا نوبت به حزب مشارکت رسیده و روز گذشته به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد رضا خاتمی دمیر کل سابق حزب مشارکت اعلام کرد که این حزب در دولت تدبیر و امید آقای روحانی فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد. ایشون گفته که با از سوی هیچ دادگاهی محکوم یا منحل نشدیم و بنابراین میتونیم بار دیگر فعالیت خودمون رو از سر بگیریم. روزنامه اعتماد نظرات چند تن دیگر از اعضای حزب مشارکت رو هم منتشر کرده و البته همزمان اظهارات حسن علی امیری روی وزارت کشور رو هم منتشر کرده که ایشون گفته حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب ابتدا باید از مراجعی تایید بگیرن و پس از اون فعالیت خودشون رو از سر بگیرن.
آقای رفیع‌زاده، خبری ما از گزارش روزنامه جامعه جمع در مورد کودکان بی‌شناسنامه بگید.
روزنامه جامع جمع گزارشی منتشر کرده امروز و نوشته که طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان در مجلس شورای اسلامی بلا تکلیف هست. این روزنامه اشاره کرده به ماجرای حذف و محرومیت مجید احمدی، کشتیگیر اهل فریدونکنار که حاصل ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد افغان بوده ولی تابعیت ایران رو نداشته و به همین دلیل محروم شده. روزنامه جامع جمع نوشته که دست کم 30,000 کودک با چنین وضعیتی در تهران زندگی میکنن، در سایر استانها هم همینطور و خواستار روشن شدن این طرح و پیگیری اون در مجلس شده.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که برای شما اهمیت داره ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.